بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ما فينا وإنه الله الرحيم. الله على صلى الله عليه وسلم. مخاطره الراب او ان اصل المعافا رهیه اعطا و کل من هما الاخره مالهو لتتذر به حسر قصد المتعافرین علا بروره و هم در تنبیهات معافات گرچه ظاهرن یک جلسه از تندیه چهارون بحث شد بلاکه شاروی از این است که مجددن از اول همون تندیه چهارون بحث کنم. امر رابع از اموری که شیخ رضوان الله علیه به عنوان تندیه بیان فرمودن این است که معاصا عبارت است از اعطاء هر یک از طرفین مالش را به دیگری بر اساس قصد طرفین چند صورت پیدا می‌کند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که چهار صورت از صور متصوره تصریح می فرمایند و احکام این چهار صورت را بیان می آنند، ولیکن صور معافا حسب قصد طرفین بیش از این چهار صورت است. برخی از بزرگان که بعید هم نیست این فرمایش درست باشد می فرمایند طائر صور از همین چهار صورت حکمش قابل استفاده است و این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به همین چهار صورت استفا فرمودند از باب همین است که بقیه اون صورت رو می شود از همین چهار صورت فهمید، نه این که منحصر کنند صور متصوره رو به این چهار صورت که بعد اشکال کنید و صور منحصر در اینها نیست. علی ای حال مرحوم سید صاحب ارهه در حاشیه بر مکاتب صور متصوره را بیش از این صوری که شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودند بیان فرمودند. مناسب دیدم که فرمایش مرحوم سید را عرض کنید. لذا مرحوم سید می فرماید تارتن این صورت ایلا مقابله در باب معافات بین مالین است علامت این نسیه قصد این طرف کتابی را دارد میخواد به 10,000 تومان بفروشد به بیع معافاتی، قصد طرفه این است که این کتاب در مقابل 10,000 تومان اون طرف هم قصدش اینه که 10,000 تومان در مقابل کتاب مبادله را بین مالین قرار داده است علاوه بر ملکیه، یعنی میخواد بگه این کتاب در ازای 10,000 تومان و بالعکس به عنوانی که اون چرا که این نفر و این شخص میدهد ملک طرف مقابل بشود و اون چرا که اون پردازد به عنوان ثمن ملک طرف مقابل او قرار بگیرد. این یک صورت. صورت دوم این است که می‌فرماید مقابله بین المالین باشد اما علی وجه الاباحه. لذا مآل این مسئله به این برمی‌گردد که در حقیقت اباحه معوضه است، یک نوع اباحه معوضه است در مقابل اباحه مجانی. در بحث قاریه و در تعریف آریه تعابیر مختلف آمده است. مرحوم سید در وسیله تعبیری دارند که آریه را می فرمایند تصنیف بر منفعت هست مجانه در حاشیه بر وسیله. یکی از معاصرینی که به رحمت خدا رفته است می نویسد که ایراد بر سید می گیرد که شما نه آریه اضافه بین مؤیر و مستعیر که ظاهرا این تعبیر صحیح نیست، چون اضافه باید یا به نحو اضافه به هر حال مقولیه باشد که مستقبل نیست در اینجا، اشتاقیه باشد که مستقبل نیست، اضافه مقولیه اضافه مقولیه هم در اینجا معنا نداره، چون بین مالک و ملک بین مؤیر و مستعیر اضافه ای نیست، یا بین مستعیر و اون مال اضافه ای نیست. گرچه تعبیر تسلیف هم خالی از مصانحه نیست، به نظر حقیق رسید که تعریف دقیق شاید این باشد که بگیم آریه عبارت است از اباحه مجانی، اباحه منفعت مجانه هم اباحه ملک، اباحه منفعت، اباحه تصرف، اباحه تصرف مجانه هم بگه اینجا که فرموده است مقابله بین المالین باشد علاقت به اباحه، که تعبیر شود به اباحه معوضه در مقابل اباحه مجانی، اباحه مجانی مثل آریه، به قصد این بگه آریه اباحه منفعت هست مجانه در مقابل اباحه معوضه. این میشه آقا قسم چندون سابقا بگفتن دوم، این میشه قسم دوم. پس تارتن مقابله بین المالین از علاقت هلیلیفیه، دوم مقابله بین المالین علاقت هلیباهه. صورت سوم این است که در باب معاصر در اساس غفت درسته مقابله بین الفعلین باشد علاقت تملیک. فعل این سیتا اعطا من جانبین و اخذ من جانبین آخر، اما این اعطا در مقابل اون اعطا، هر اعطایی متابعه اخذ لازم دارد. اعطا من جانبین فی مقابل اعطا من جانبین آخر علامت به تملیک باشد. پس مقابله بین الفعلین است که اعطاء من الجانبین باشد. فعلین رو مراد اعطاء بدانید، عنایت دارم با این نسبت به وجه آخری که در ادامه بحث خواهیم گفت. پس مقابله بین الفعلین است علاوه بر تمدید، فعلین چیز آقا الاعطاء من الجانبین، اعطاء فی مقابل اعطاء، این اعطا از ناحیه در مقابل اعطا از جانب امر است علاوه بر تملیک، یعنی اعطا به قصد این که به این اعطا تملیک این مال برای طرف مقابل حاصل بشود، کما اینکه اعطا طرف مقابل هم به قصد تملیک مال از قصد به این طرفی که موتی اول بود. صورت چهارم مثل صورت دوم، اما فرقشان این است که در اونجا بین المالین مقابله بود، اینجا مقابله بین الفعلین است، اما علاوه بر اباحه مقابله بین الفعلین علاوه بر اباحه، یعنی اباحتون در مقابل اباحه، اباحتون در مقابل اباحه. مگر اگر اونجا شما گفتین اباحه معوضه، نه اونجا مقابله بین المالی فرق از بین این که بالمطابقه مقابله بالمطابقه بین المالی باشد، اما برای حصول اباحه اباحه به عنوان غایت به اصطلاح ما یقابل و فی مقابل شیء آخر قرار بگیرد. اما در اینجا نه، بالمطابقه و استداعا مقابله بین الفعلین است که عبارت باشد از فی اعطا فی مقابل اعطا، اما به قصد اباحه است. این اعطا می کند تا اباحه تصرف برای طرف مقابل بیاد، اون اعطا می کند تا اباحه تصرف برای این طرف حاصل بشود. پس دو اباحه که دو فعل است از طرف این صادر شده است، اما این فعل صادر از هر طرف به قصد اباحه است نه به قصد تنبیه. اینجا صورت چهارم. صورت پنجم این است که احد المتقابلین مال باشد و مقابل آخر فعل باشد. پس نه دو طرف مالینن نه صحبت از فعلین است، بلکه احد و طرفین در مقام مقابله مال هست و طرف آخر در مقابل چی؟ فعل. مثل این که تمدید کند این را، تمدید کند این را به عوض تمدید اون طرف مقابل یا به عوض اباحه طرف مقابل. خوب دقت کنید در اینجا، تمدید فعل است دیگه، چون که اباحه هم فعل است. این تمدید یا اباحه که فعل است در قبال تمدید عین، نه در مقابل خود عین، در قبال خود عین، ولی به عنوان این که عین ملکی سخت شود یا به عنوان این که این عین اباحه تصرف در این بشود. پس عهد طرف عین را ما چه قرار میدیم؟ مال قرار میدیم که همون عین است. حالا علاقت ملکیه یا علاقت اباحه، خود همین میشود دو صورت باز. طرف آخری که شود چی؟ فعل، که عبارت باشد از تملیک یا اباحه. این چند صورت درستی شده؟ آن چهار صورت خود هم درستی شده. برای خاطر این که این به علاوت تملیف در مقابل تملیف، این علاوت تملیف در مقابل اباحه، این علاوت اباحه در مقابل تملیف، این علاوت اباحه در مقابل اباحه، این علاوت اباحه در مقابل اباحه. این هم چهار صورت با اون چهار صورت شدی هشت صورت به اینجا. در هر یک از این چهار صورت اخیر که فعل و اون دو صورتی هم که یک طرف فعل بود یا هر دو طرف فعل بود، هر جا که بحث پای فعل میان آمد، چند صورت از اینها پای فعل در میان میان شش صورت می شود. این هم باز دو صورت دارد، برای خاطر اینکه این فعل که در مقابل مال قرار گرفته است یا فعل در مقابل فعل قرار گرفته است، اون فعل همین حکم را میاد، همین دو صورت در باید اون هم میاد. هر جا که سخن از فعل است، تارتا این فعل به عنوان عوضیت و مقابله مد نظر است. چرا که در باب تمام خواهیم گفت که لازم نیست حتما عین از اعیان باشد، میشود تمام مدی فعل قرار بگیرد. میگه آقا مثلا این کتاب رو میخرن یه زود باید دمنایی میکنن، عمل خودش را به عنوان تمن قرار بدهد، اشکالی ندارد. یا این که نه به عنوان اشتراک باشد، فرق از به عنوان عوضیت یا به عنوان اشتراک. اگه به عنوان اشتراک باشد دیگه این فعل به عنوان تمن و عوض قرار ندارد، داده نشده است. این شرطی که در اون معامله معاطاتی کرده و این شرط بر از به این شرط خودش چون در معامله لازم دیده است باید پایبند باشد. نظیر هدیه معوضه، در هدیه معوضه حقیقت هدیه به این عوض مربوط نیست. اون چرا که به عنوان عوض طرفین واحد و متحد قرار دادن به عنوان شرط است. چقدر طبیعی زیلا ماهیت هدیه به همون به اصطلاح هدیه‌ای که واجب می کند محقق می شود و قبول او کفایت می کند به ایهاب واحد و قبول متحد به تحقق پیدا کرده است. این که باید عوض به پردازد به عنوان شرط است، نه به عنوان این که به اصطلاح جنبه جنبه قبول مثلا اون به اصطلاح هدیه اولا را داشته باشد. خیلی اون چرا که طرف به عنوان عوض باید بپردازد در باب هدیه معوضه به عنوان شرط، لذا اگر به این شرط عمل نکرد هدیه اولا فی حد نفسها صحیح است. ناز حالا اون حق دارد که چون شرط یا تخلف شرط میاد برگردن در صورتی که هدیه به بیرحم باشد، لذا شرط اولیه هدیه در به صورت به اصطلاحی این است که از عقود جایزه هست و واحد می تواند از مالی رو که عنوان مورد پرداخت کرده است برگردد، مگر معوضه باشد یا به ارهام باشد. در ادامه مرحوم سید باز می فرمایند قبول، البته این بحث در سابق هم شد اگه خاطر شاید باشد، یا به مجرد عقد باید بگیم قبول حاصل می شود، یا بگیم نه در باب معاتات قبول به اعطاء دوم است. حالا در بحث تقدم قبول در ایجاب اونو نگیریم، طب اولی که ایجاب اولا به اعطاء اول حاصل می شود و قبول به اعطاء ثانی. در تقسیم اقسام هم به این مطلب ما اشاره کردیم، قبول یا به مجرد اخذ است که ما هوا تحقیق این جمله سیدی را ما عرض کردیم قبلا، یا نه قبول به اعطاء دوم حاصل می شود. این بحث اعطاء خیلی ثمرات عملی زیادی دارد، امروز بعض از این ثمراتش هم اشاره میکنیم که چه فرقی داره. شما بگید آقا معاتات به مجرد اعطاء اول و اخذ اول حاصل بکنند، یا نه سوام معاتات به دو اعطاء باشد، تا اعطاء دوم حاصل نشود اصلا معاتات محقق نمی شود. ثمره بین این دوتا رو خواهیم گفت. علی حال سید رضوان الله علیه میفرماید یا قبول به مجرد اخذی است که پس از اعطاء اول حاصل شده است، یا نه این قبول لا یتحقق الا به اعطاء من جانب الاخر، تا اعطاء از جانب آخر حاصل قادر نشود قبول محقق نمی شود. سید رضوان الله علیه بعد از بیان این اقسام که واضح شد صور مسئله از 12 مورد هم بیشتر می شود اگر ما در رابطه با اون تقسیم آخر به عنوان اونا 12 14 صورت می شود، اگر این بیشتر 28 صورت در واقع از این صوری که بیان شد استخراج می شود. حالا سید رضوان الله علیه می فهمند ظاهر قضیه این است که تمام این صور صحیح هست و دلیلشان این است که می فرمایند عموماتی که در باب معاصات وارد شده است شامل همه این صورت می شود، فقط در جایی که احد و طرفین یا هر دو طرف قصد اباحه تصرف را داشته باشند و تصرف هم مطلق تصرفات باشد، سید در اینجا اشکال می کند که تصرفات متوقفه علی ملک هم اگر قصد طرفین باشد مورد اشکال سید است که چطور قصد طرفین اباحه است
اما تصرفاتی که متوقف بر ملک است اونم مقصود طرفین باشد و بگن در این باره مترکب بشود. این مورد رو مرحوم سید خوشحال می کنند.
این فرمایش مرحوم سید در نظر صور مسئله است.
علی حال شیخ انصاری رضوان الله علیه صوری را که جایی که فرمودن چهار صورته، ما برمیگرده به فرمایش مرحوم سید. صورت اولا این است که می فرماید ایشان احدها ایق سده کل من هما همیت مالهی به مال الاخر فیکون الاخر فی اخذهی قابلا و متملکن به ازاء ما یدفعه فلا یکون فی دفعه العوضه انشاء و تملیکن بل دفع لملتزمه و علا نفسه به ازاء ما تملکه. به عبارت شیخ رضوان الله علیه در مفاسر هست خلاصه فرمایشی چنینه. این فرمایان صورت اولا از صور متصوره این است که قصد هر دو طرف تملیک مالش باشد به مال طرف مقابل. پس این اینجا مقابله را بین تملیکین قرار دادهاند. این صورت اولا که مقابله بین تملیکین باشد، بنابراین می فرمایند اون طرف مقابل به مجردی که عقد می کند قبول محقق شده است و تملک حاصل شده است به ازاء اون طرفی می خواهد بپردازد. لذا می فرماید چون به مجرد عقد قبول محقق شده است هر معامله بیش از به عنوان عقد یا به عنوان معاصات بیش از یک ایجاب و یک قبول بیشتر دارن. حالا یا ایجاب قبول لفظی تا فعلی دو تا قبول که نمیخواد. پس اگر عقد به طرف مقابل به عنوان قبول بود به مجرد عقد قبول محقق شده، اگر قبول آمد معاصات به عنوان یک معامله تمام شده است. خب اون طرف مقابل این چیز اون به عنوان این است که تعهدی چون در معامله داده است و اون تعهد این بیشه تملک او مجانا نیست، سبا این که تملیک اون مملک مجانا نبوده است. چون معصی اعطاء او محل عوض بود ولو به قصد تملیک، اما تملیک مجانی نبود، تملیک معوض بود. لذا قبول او هم با توجه به اعطاء او که معل عوض بود قبول او هم معل عوض است. وقتی عقد با این خصوصیت که باید عوض بپردازد از این صادر شد، معنیش این است که تعهد را قبول کرده، تعهد داده است، ملتزم شده است. این شرط التزام، التزام عملی، ملتزم شده است عملا به این که اون تملیکی که از ناحیه موتی به عنوان محل عوض از او صادر شده است اون تملیک محل عوض به این آقا قبول دارد، لذا تملک می کند محل عوض. خب باید به تعهد خودش پایبند باشد، عمل بکند. لذا اعطایی را که پس از عقد از ناحیه متملک و آخر صادر می شود به عنوان عمل به شرطی که بر عهده خودش گذاشته است، عمل به تعهدی که قبول کرده است. پس اون دیگه به عنوان به اصطلاح معاطات دیگر یا به عنوان قبول این حرفا در کار نیست. این فرمایش ایشان است. این نهایت فرمایش مرحوم سید در تعلیقه بر عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه در حاشیه که بنده دارم صفحه 77 همون پایین صفحه است تقریبا. افرادت آشیای بزرگ رحمی نمیدونم شاپای جدید کسید شده یا نه، نمیدونم رو سیدیم آشیایی که بنده از مرحوم سید دارم بزرگ. خب ما آساب بنابراین بیان به اعطاء من جانبین و اخذ من جانبین آخر تمام میشوند. واضح است که در اینجا اعطاء طرف مقابل دخیلی، اگر اعطاء طرف مقابل دخیلی قهرت ثمراتی در اینجا دارد که ما باید به اون ثمرات و آثار
توجه داشته باشیم. قولی
چند چیزی
حالا ما به بعضی اشاره میکنیم.
یکی از اونها این است که اگر این آقایی که عقد کرده است اعطا نکند،
کتاب رو گرفته به مجرد عقد کتاب از کسی معاطا تمام شده است، مالک شده ولی پول رو نمیدهد، آیا مالک شده یا نه؟ بله مالک شده.
نهایت وفا و اونچه را که ملتزم شده است نکرده،
لذا زندگی اشتغال دارد به وفا به این عهد و به این شرطی را که عملا پذیرفته است. حالا اون مالک اول میتواند اعمال فرق کند به عنوان تخلف شرط، اون حرف آخری. پس ملکیت برای این آقای آخر به مجرد عقد محقق است، سیاست باید بار بشه.
یکی از آثار اینه که حالا اگر این آقای آخر قبل از آنی که اعطا کند بمیرد، این معامله قهرن معامله تمامی بود دیگه، حکم به بطلان این معامله به واسطه این بوت مشتری نمی شود. چرا؟ چون اگر اینجا واقعی شود قبل از قبول مشتری بمیرد، اونجا واقعی از معامله باطل است، ولی اینجا قبول محقق شده، عقد کرده قبل از اعطاء دوم بمیرد، اعطاء دوم به عنوان شرطی بود که میباید عمل بکند، ولی معامله به ایجاب و قبول محقق شده است، بنابراین در اینجا حکم به بطلان نمیشود. یکی از آثار این است که اگر مشتری فرض کنیم بعد العقد و قبل الاعطاء مفلس بشود، احکام اخلاص بر او مترتب میشود و لذا در اینجا نمیتواند آقای معطی خیلی بچان چیز خطا مثلا فرض کن بده معطی در اصلاح اولینه هم اگر این معطی جاری که بینی که جاری بشه، مثلا منزل رو فروخته طرف عقد کرده همه همه پول را نداده دیگه، عقد کرده منزل را مفلس شد، طرف فروشنده دیگه اینا بین آثار دارد. یه وقت اگر مثلا قاضی شدیم درست حکم بگیم، نه این آقای یعنی پولی که نداده است باطل معامله، نه معامله درست است و این آقای فروشنده خلاصه می شود یک از طلبگارها، منزل رفته در همون اموالی که بین تمام طلبگارها در حال هست میاد. حالا اگر نگیم این جزء مستثنیات باب دینه دقت کردیم، علی حاله منزل این را می شود آقای معطی یکی از غرما می شود، یکی از طلبگارها می شود، این هم برحال حقش در اون چرا که حتی داده است و با بقیه غرما می شود که شریف در اون مالی که اعطا شده است. ارجاع مدی قهرن در اینجا درست نیست برای خاطری که معامله تمام شده است. و قصد علیه آثار دیگری که در باب در حال مالکیت اشیا بار می شود، حالا یک از اونها مثلا اینکه این شخص بمیرد این مال چون ملک او شده است منتقل می شود به انتقال قبضی به ورثه. خلاصه حالا اینکه تکلیف اون به اصطلاح بایع را باید ورثه مشخص کنند که اون در حال چیزی را که این بر عهده او آمده است، این تعهد مالی، این تعهد مالی را اونا باید عمل بکنند. فسنه بحث شاء الله خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.